بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله ذلکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این محفل و ماتم حسینی آیات نورانی سوره مبارکه شورا را بازگو می‌کنیم. آیین که تلاوت شد آیین شماره 10 و انشاءالله آیات بعد از آن که میشب مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. ابتدای آیین مبارکه رو دیشب در انتهای عرایض بازگو کردیم که فرمود و مختلفتم فیه من شیء، هرگاه که اختلافی در امری و شیعی ایجاد می شود و شما اختلاف می کنید در اون، حکم این اختلاف رو به خداوند واگذار کنید، حکم اون شیع رو به خدا واگذار کنید. این پروردگار من است که قابلیت و لیاقت اون دارد که حاکمیت در اختلاف مردمان و بندگان خیش کند. من بر او توکل می کنم و به سوی او انابه می جویم. اشاره کردیم، فقط گذرا قسمت ابتدای آیه رو بازگو می کنم که اختلاف و تفاوتگاه از ذات طبیعت و وجود و آفرینش برمی خیزد، مانند اختلافاتی که در رنگ و نژاد و زبان و خصوصیات فطری و ذاتی و تکوینی وجود هستی و انسان هاست. این اختلافات اساس نظام زندگی رو تشکیل می دهد و این تکثر بسیار محترم و بجاست. لا یزال الناس به خیر ما تفاوتو فیز استباو حلکو. در حدیث شریف چه نکته مهمی رو منصوب میگوید؟ اگر این تفاوتها و اختلافها رو خدا در وجود قرار نمیداد، جامعه حلاک میشد. این تفاوتها زندگی رو سامان میدهد در رنگ و زبان و نژاد و شکل. و بعد دیشب اشاراتی کردم خدمت دوستان چقدر زیبا این اختلاف و تفاوت رو خدا در ذات طبیعت وجود قرار داده است. دیگه مهمترین چیزی که بالاخره میدانیم اون آقای آنتونی فلو که شاید قریب 30 کتاب دو در رد خداوند نوشت، در سن 84 سالگی کتاب نوشت که خدا وجود دارد و 19 آوریل همین سال هم فوت کرد در لندن. علت این که این کتاب رو نوشت خودش میگوید، میگوید علت این اختلاف مطالعات، این کتابی که نوشتم مطالعاتی بود که اخیراً من بر دی ان ای داشتم و از دی ان ای به خدا رسیدم و دانستم که نمیشود 6 میلیارد انسان 6 میلیارد دزوکسیریبو نوکلئیک اسید داشته باشد. این نمیشه جز آن که طراحی ناظمی و حاکمی چنین نظمی رو بخشیده باشد. این تفاوت است که همه ما داریم و این تفاوت در ذات خلقت و آفرینش است و این سامان میبخشد زندگی ما آدمیان رو. اما یه اختلافاتی است که خیر، این از ما برمیخیزد نه از آفرینش، یعنی همان معنای اختلاف که میگوییم، آنچه که انسان‌ها همان گونه که دیشب اشاره شد به دلیل زندگی جمعی دچار آن می‌شوند. حیوانات در زندگی جمعی خودشون خیلی حاجت به بعضی از مسائل ندارند در ارتباط با یکدیگر. می‌توانند نیازهای طبیعی و اولیه خودشون رو بگیرند به شکل نخستین و ابتدایی از دامان طبیعت، اما آدمیان نمیتوانند حاجتمند به هم در تعاملات اجتماعی و حیات جمعی مدنی و کلونی، لذا تعارض منافع پیش می آید. او می کشید و من می کشیدم. بر سر بسیاری از تقسیم منافع با هم منازعه می کنند انسان ها. اصطلاحی را در فقه فقیهان دارند بناء البیع علی المقابنه، بناء خرید و فروش و تجارت بر این است که او میخواهد تمام منافع رو بگیرد، بیشتر منافع رو، طرف مقابل میخواهد بیشتر منافع رو بگیرد. لذا میبینید که اینها با هم مجادله بر سر منافع میکنند، اختلاف پیش میآید، دیدگاه ها متفاوت میشود در این رفتارها. گذشته از اون گفتیم انسان خاصیتی دارد که استخدامگری و به تعبیر قدما حب ذات یا خودخواهی است. دوست می‌دارد که بالاخره خودش رو حاکم کند، استخدامش رو، یعنی دیگران رو به کار بگیرد در رسیدن منافع، و در این حال زمین محدودیت دارد، منابع زمین محدودیت دارد. این گلجا از آن یه انسان خواهد بود، بر این صندلی یه نفر می نشیند، در این کشور یه رئیس جمهور خواهد بود، این استان یه استاندار دارد، فلان شهر یه فرماندار دارد، این کلاس یه معلم دارد، این خانه یه مرد دارد. تصور بفرمایید، یعنی انحصار منافع است در این عالم. این تعارضات این چنینی از دل اون اختلافات بیرون می آید با خصوصیاتی که انسان دارد. این اختلافات اجتماعی و اقتصادی است، از دل اون باز زیربنای اون اختلافات فکری و نظری است. یعنی می بینید که بالاخره هر کبوتر می پرد زی جانبی. مرحوم جلال رحمت رفت شوروی، برگشت، همان چیزی را ترجمه کرد که آندرجید نوشت. یعنی او رفت مسکو، اون زمان رهبر حزب کمونیست فرانسه، رفت برگشت از شوروی و کتابی را نوشت که جلال هم با عنوان بازگشت از عرض به خدمتون شوروی اون کتاب رو به نوعی تحویل داد و منتقل کرد ترجمان اون رو. اما یه دو بیتی رو اون بالا نوشته است به عنوان شاید همه چیز، که هر کبوتر می پرد زی جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی، مانه مرغان هوانه خانگی، دانه ما دانه بی دانگی. این اختلافاتی که گاه ممکن است در بعض از مطالب و نظرگاه ها و حقایق پیش می آید بین انسان ها، اختلافاتی که بین اهل نظر پیش می آید، بین صاحبانی که کسانی که مدعی فکرن پیش می آید، در اون مطالبی که بازگشت اون به حقایق خلقت، اصول آفرینش، نگاه های کلی به هستی و جهان بینی، چه باید کرد در این اختلافات اون چنانی و این چنینی؟ چون اختلافات برخواسته از توزیع و تقسیم منافع، یا اختلافات برخواسته از اندیشه و فکر و حقایق به پدیده های خلقت، شیوه نگاه ها، دیدگاه ها و تصورات در یک کلمه فرمود و مختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. در هر آن چه که اختلاف میکنید شما آدمیان، هیچ چاره ای نیست که عیار و شاخص رو خدا قرار دهید با آنچه خداوند تبیین و تشریح برای شما میکنند. خود آدمیان که اختلاف میکنند نمیتوانند اختلاف زدا باشند. اختلاف از جایی که آمده است رفع نمیشوند. آدمیان نمیتوانند اختلاف بین خودشون رو بزدایند به حقیقت. چرا؟ به دو دلیل. قدما میگفتند برای پدیدار آمدن یه پدیده دو نکته وجود دارد، یک علت کافی میخواهد، یعنی مقتضی، دوم فقدان مانع، مانعی نباشد. آتشی میخواید روشن کنید، کبریتی میخواهد، گوگردی میخواهد، وسیلهی میخواهد، بعد میخواید این دستمال رو، این کاغذ رو روشن کنید. خب میزنید، اینم هست و مانعی هم نیست، شعله رو میزنید. اما اگه درون آب بود زدید روشن نمیشه. مانع برای اشتعال دارد که مرطوب بودن این هست، مانع وجود داره، حجابیست در بین. برای زدودن اختلافات در میان انسان‌ها، اون مقتضی زدودن اختلاف یه چیز است عزیزان، با اون چیزی نیست مگر خاتم ملک سلیمان است، علم. جمله عالم صورت و جان است، علم. علم و آگاهی فراگیر جامع است، بالا دستی است که میتواند تمام فضا رو ببیند، روشن کند و زاویه های اختلاف رو کاملا به نمایش بگذارد و بزداید. این علم که عامل زدایش اختلاف است، و بشر به این حد و اندازه علم ندارد. در همین امشب در لیس کمثله شیء یه بحث توحیدی خواهیم داشت و خدمت عزیزان بازگو میکنم این بحث رو. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما چیزی نداریم از دانش و علم در حقیقت به معنای هو العلیم. ما که بهره ای نداریم زیاد این دانش بشر که نباد ما رو اغوا کند و فریبمون بدد، گمان میکنیم که این منم طاووس علیین شده. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، قرآن میگه یه ظواهری رو این از دنیا شما انسان ها فرا گرفتید، گمان نکنید که شما مدعی هستید در اینجا. این علم محدود ما نمیتواند اختلاف زدایی کند بین انسان ها عزیزان. اما اولم یکفه به رب که انه علا کل شیء شهید. شهادت معنای اولیه اون علم به بواطن و حقایق درونی امور است و شهید فقط خداست به این معنا. اولم یکفه به رب که انه علا کل شیء شهید. آیا پیامبر این کفایت نمی کند ترا که خدای تو بر همه امور شهید است؟ برای زدایش اختلاف چنین علمی میخواهد، علمی که به بواطن امور باشد و فراگیری و جامعیت. انسان ها این رو ندارن، این علت رو. خب حالا اگر حدی هم علم داشته باشن، باز مانع وجود داره در کنار این مختزی که نیست چندان. و اون مانع چیست؟ مانعی است که خود انسان ها از درون دارن، حب و بغض، شیوه نگاه ویژه و آن کادر شده انسان ها به مسائل که از تمنیات و خواست ها و گرایش ها، تعلقات و وابستگی های انسان برمیخیزد. امیر المؤمنین یه بار در نهج البلاغه از واژه عشق استفاده می کند. انشاءالله در آینده می رسیم در آیه 22 توضیح خواهم داد. اما امام یک بار استفاده می کند از این کلمه در نهج البلاغه و اون هم بسیار مذموم. می فهمد من عشق شیئن اعشا بسره، هر کسی که عاشق چیزی می شود چشم او کور می شود. و امر از قلبه، ادراکات او منحراف می پیدا می کند. بعد می بیند به چشم غیر درست، می فهمد به اندیشه غلط. یعنی چه؟ یعنی انسان ها هنگامی که وابستگی و دلبستگی پیدا می کنند نمی تونن درست ببینن، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد. انسان ها هنگامی که مجذوب میشن، در یه وادی قرار میگیرن، این تمنیات درونی، وابستگی ها و دلبستگی ها بر تصمیم و نظر، نگاه و حکم و داوری اینها حاکمیت پیدا میکند. این مانع صدور حکم برای زدایش اختلاف به معنای جامع گرایانه اون خواهد شد. این مشکلی است که ما انسان ها داریم. انسان نمیتواند خود اختلافات پدیدار آمده از خیش رو حل کند با این توضیحاتی که اشاره کردم. حالا چه تو اون قسمت تقسیم منافع باشد، یا این که مهمتر از اون تو اختلافات فکری، عقیدتی، بنیادی، نگاه فراگیر به جهان و هستی، هستی پندارانه، اینا یه چیزی نیست که انسان بتوند اینها رو با محدودیتی که دارد از میان بردارد. باید برد سراغ شاخص اصلی. فمختلفتم فیه من شیء فحکمه الله. چاره ای ندارید جز این که برید سراغ وحی، برید سراغ خدا، و خداست که این اختلافات رو می زداید در میان شما. الله جل جلاله. چگونه خداوند این اختلاف رو می زداد؟ از طریق وحیش ابتدا. خداوند علم کافی را دارد و در ذات حق اون موانعی که در انسان ها وجود دارد که وجود ندارد و نیست. خدای سبحان لیس بین الله، دقت بفرمایید، لیس بین الله و بین احد من الخلق حواده. یه وقتی یک کسی گفت آقا این فلانی مثل این که خیلی عزیزه در پیشگاه خدا، امام فرمود بدان بین هیچ کدام از بندگان خدا با اون بنده دیگر تفاوتی نیست، به خدا خیشاوندی با هیچ کس ندارد. همه انسان ها که اسنان المشت مانند دانه شانه در پیشگاه خداوندند، یکسانند. عواملی پیش میاد که انسان ها رو تمیز و تمایز میدهد از هم، یا علم این هاست، یا تقوای این هاست، یا جهاد و تلاش این هاست. این سه عامل که میاد انسان ها متمایز میشن در پیشگاه خدا. من اشاره میکردم پریشب خدمت دوستان، وقتی انسان اومد در مسیر طاعت الهی گرفت، ابتدا سخن دیشب گفتیم، وقتی اراده تشریعی خداوند رو پذیرفت به اختیار و میل خودش رو منطبق بر میل حق کرد، اونجا همان میشود که انا مطیع و من اطاعنی، من خدا مطیع اون بنده می شدم که او مطیع من باشد. بعد قصه این میشه، این چنین حالتی رو پیدا می کند در این صورت و این حال و حواست. به هر تقدیر خداوند سبحان به دلیل این که هیچ با بندگان خیش رابطه ویژه و خاصی ندارد، به شکل ابتدایی دانش او و شهادت او و گواهی او بر وجود، اون علم باطنی او موجب می شود که حکم او فراگیر برای زدودن اختلاف. از کجا بفهمیم این رو؟ منبع اولیه ما وحی است. یعنی ما در زدودن اختلافات همان گونه که فرمود فحکم و الله بود بریم سراغ وحی بدونیم قواعدمون رو، مسائلی که موجب اختلاف می شود در توضیح منافع اون چنینی اول راه زدودن اون رو باید از وحی بگیریم، در مبانی فکری و اعتقادی راه زدودن اون رو و تشخیص و تمیز رو از وحی می گیریم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. دقت کنید عزیزان، قریب 60 نام برای قرآن تو این کتاب اومده است. یکی از اونها کلمه فرقان است. فرقان از ماده فرق و جداسازی می آید، یعنی که این کتاب فرقان است، یعنی یفرق بین الحق و الباطل، بین الحسن و القبح، بین الجمیل و القبیح. این قرآن عامل تمیز بین حق و باطل است برای شناختن حقایق. این عقیده درست است یا نه، این دیدگاه، این مکتب، این اسم چنین میگوید، فلانی این چنان میگوید یا اون چنان میگوید، ملاکی که وجود دارد در دست خداوند قرار داده است در تمام دورانها، وحیهای پیشین و امروز برای بشریت این وحی انتهایی و پایانی است. بر اساس این وقتی که ذهنی قرآنی میشود و اون سبا قرآن پیدا میکند، هر عقیده و تفکری تو دو خطشو بهش بدید، دو صفحشو بدید نگاه کند، میتواند به شما بگوید این منطبق بر حکم الهی هست یا نیست، این منطبق بر حقانیتی است که خداوند میگوید یا شامه بوی بطلان از این مکتب و فکر احساس میکند و استشمام میکند. قرآن ملاک میشه، وحی ملاک میشه و خداوند معیار تمیز اختلاف خواهد بود. در کنار اون اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، این آیه شریف خیلی مهمه، فلا و ربک لا یؤمنون، قسم میخوره خدا، فلا و ربک لا یؤمنون، به پروردگار تو قسم ایمان نمیآورند این جامعه و مسلمون ها، ایمان ندارند. حتی یحکموا فی ما شجر بینهم، تا اونجایی مگر اینکه در هر کجا که مشاجره همان چیست اختلاف هست، در هر کجا که مشاجره داشتن از ماده شجر میاد، چون شاخه های درخت تو هم میره، اختلاف تو هم رفتن میشه چی؟ میشه مشاجره. الا اینکه اینا هر کجا که مشاجره کردن به تو پیامبر مراجعه کنن و تو رو داور قرار بدن در حکم، یعنی نظر و عقیده تو را، رای و اندیشه تو را داور خودشون بدانن. پس اگر فحکمه الالله، منبع این حکم میشه چی؟ کلام خدا و وحی. منبع اون میشه رسول خدا. چرا؟ چون اون دو نکته هست، علم پیامبر، پیامبر دانش آموخته هیچ مکتبی از مکاتب بشری نیست، معلمی او را تعلیم نداده است، و علم کما لم تکن تعلم، ما به تو تعلیم دادیم پیامبر چیزی که هیچگاه تو نمیتوانستی بدانی، در نه مدرسه ای بود و نه آکادمیای افلاطون بود، نه جندی شاپور بود در اون زمان، و نه هیچگاه در هیچ کجایی وجود. علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، و فضل عظیم خداست که تو چنین متصل به منبع وحی سخن میگویی. پس پیامبر توان علمی این رو دارد، چون متصل به آبشخور وحی است، از همین جا نوشیده است، از همین وحی گرفته است پیامبر دانش خودش رو، و رسول خدا اون مشکل چون قرض آمد هنر پوشیده شد رو ندارد. انسانی است که تهی شده از هوا، و ما ینطق عن الهوا، نه به هوا سخن میگوید نه به هوا عمل می کند، لذا طبعا می تواند که معیار داوری باشد. خب بعد نگاه می کنیم ما در منظر شیعی، میگیم بعد از این بزرگ انسان والا و اصل نبوت و رسالت او، کسانی حق این داوری رو دارن که بعد از او می نشینند، یعنی نظریه امامت بعد از نبوت و رسالت. وقتی شما مطرح می فرمایید امام کیست، امام کسیست که دو شاخص اصلی دارد، دو ویژگی اصلی اگر وجود داشت امام امام می شود، و الا که امام نیست. اگر شما وجود نازنین حضرت مولانا امیر رو، علی ابن ابی طالب رو امام می نامید، الامام علی ابن ابی طالب، چون در میان اصحاب پیامبر دو ویژگی ممتاز در این مرد هست که شاخص و فائق بر همگان است. با این دو ویژگی، یک علم است، دوم انصاف و عدل است، یعنی اون مایه داوری که علم است، مانعی هم که اونجا وجود داشت اون مانع هم برداشته شود. اصلا امام باید دو ویژگی داشته باشه، یکی باید اعلم باشد، دوم باید عدل باشد، بلو نمیشه امام. یعنی این بزرگ انسان رو که نگاه میکنید به صراحت، نگاه کنید تمام منابع شیعی و سنی همه به اتفاق این جمله رو نوشتند، در خصوصیات این مرد. اعلمکم علی، اقضاکم علی. پیامبر گفت اعلم شما در میان یاران من علی است، اقضا و قاضی ترین شما علی است، همین داوری است علی است، اعدلکم علی، عادل تریتون علی است. خب علم اون مشخص است، بالاخره اون شخصیتی میتواند ادعای علم داشته باشد که بگوید سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید تا من هستم، هر چه میخواهید بپرسید. یه نفر دیگه چه این ادعایی رو در وجود نتونسته بکنه که بنشیند بر فراز منبری بگوید هر چه میخواهد، هر کسی از هر جنس و دستی که میتواند سوال کند و پاسخ خودش رو بگیرد. و من اهل که عادن و سمودن به دوایی، و من کلم موسا فوق تورن او ینادی، و من قال علی المنبر یوما وهو راقی سلونی ایها الناس بها روفی معانی. حالا اون ابیات اول رو ترجمه نمی کنم، ما موافق نیستیم با اون مقام قلو، ما قلو رو نمی پذیریم در حق هیچ کس، نه پیامبر نه ائمه علیهم السلام. اینها بندگان خدا هستند که خداوند چنین جانهای اینها رو منور کرده است که توان عملیشونشون دادن که خداوند این موهبت رو بهشون می کند. اما این شخصیتی است که بر فراز منبر چنین می گوید و راههای آسمان به از زمین می داند و بازگو می کند. و خب دیگه حالا دانش اون مشخص. ابن عباس روایت رو نقل می کند، عمر ابن خطاب روایت این چنین نقل می کند که علم شش قسم شد در میان یاران پیامبر، پنج ششم اون رو علی برد، در یه ششم با ما شریک شد، اونجا هم فائق شد و جلودار شد. مناقب خوارزمی حنفی سنی می نویسد روایت رو، موفق ابن احمد خوارزمی و دیگه بزرگان اهل سنت هم حدیث رو نوشتن مشخص. ملاک در امامت هم عزیزان این دو چیز است، امام باید عالم، اعلم و عدل باشه. اگر این بود میتونه داوری کنه بعد از پیامبر، فحکمه الالله، منبع حکم میشه وحی، منبع حکم میشه پیامبر، منبع حکم میشه امام، میشه اون جامعیتی که بعد شما میفرمایید انی تارکن فیکم و ثقلین او ثقلین کتاب الله و اطرتی، همان سخن زیبای وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. و کتاب خداست و اطرت است، پشتوانه اون سنت، پشتوانه این اطرت که میشه عاملی که میتواند اختلاف رو بزداید از میان بردارد. فحکمه الالله. ذالکم الله ربی علیه توکلت و الیه انیب. من این جمله رو داخل پرانتزم بگین، ببینید به همین خاطر که شما میبینید در عصر غیبت، در عصر عدم دسترسی به امام و معصوم در نظریه شیعی در مکتب تشیع، اینجا اگر بحث مرجعیت مطرح میشه باز در مرجعیت هم همین دو نکته وجود دارد. یعنی اونها هم اگر میخواهند رد خفت و امور کنند، اون هم من کان بن الفقها سائلن لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا فللعوام ان یقلدو. یعنی اون فقیهی که ها کاملا مسلط در دین و عالم به تمام جوانه به دین است، اون فقیهی که سائلن لنفس خیش تندار کامل است، با تمام هوای خیش جنگیده است و مطیع امر حق، این میشه فلل عوام ان یقلده. یعنی باز اینجا اعلم بودن، علم و عدل به صحنه می آید و این دوران رو به اصطلاح پوشش می دهد. فرمود ذالکم الله ربی، این پروردگار من است. پیامبر بگو علیه توکلت و علیه انیب، خدایی که حکم او حکمران و حکم فرماست، کلام او ملاک است. من باز هم تأکید میکنم عزیزان، نباید دور بشیم وقتی که جامعه از آموزه های قرآنی دور می شود، بعد هر کسی می تواند رمالی خودش رو کند، هر کسی می تواند سفرش رو پهن کند و دکانداری کند. اما هنگامی که شاخص در میان جامعه باشد، ملاک حق حاکم باشد، انسان ها قریب باشه ذهنشون به حقایق الهی، دیگه اینا که هر متایی، هر رنگی، هر لونی، هر چیزی که ذهنشون رو نمیگیرد، مشغول نمی کند، سری منطبق می کند بر حقیقت، می شناسند، اجتناب از هر کجراهه می کنند، دیگه دوغ و دوشاب مشخص است، دیگه معلومه که قصه چیست و کدام هست. هنگامی که شاخص حاکمه، مشکل دوری از ملاک و شاخصه. اگر اون ملاک نباشه، اگر فحکمه الالله نباشه بین جامعه مسلمانی، بعد میبینید هر دد و دیوی هم میآید، هر کسی از این نمد کلاهی میبرد و میخواد سهم خودشو بردارد ببرد. به دنبال اون فرمود ذالکم الله ربی علیه توکلت و الیه اونیب. خیلی زیباست، دقت کنید. بعد که فرمود این قانون و قاعده کلی رو، فرمود علیه توکلت، من پیامبر بر خدای خودم توکل میکنم و به سوی او انابه میکنم. من توکل میکنم، معنای کف توکل رو عرض میکنم بهتون، نه اون معانی بلند و اوج توکل رو، همون معنای سطحی کلاس اول توکل رو که اینجا بگیم، از همون ماده وکله است. وکیل الموکول علیه الامر، شما تجربه حقوقی ندارید، میرید سراغ وکیل محترم، لایحه رو مینویسد طبق لایحه و دستور وکیل، میرید جلو. دیگه نمیشه که برید وکیل بگیرید، لایحه مشخص باشد، مسیر کار رو، دفاعتون رو، غیره، برنامه رو تعیین کرده باشه، بعد خودرایی کنید، بگویید که حالا این بذاریم کنار که ما که نخواستیم چنین و چنان. این حداقل معنای توکله. یعنی لایحه رو از خداوند گرفت، برنامه رو از خداوند گرفتن و طبق اون عمل کردن. علیه توکلت، من این حکم رو از خدا میگیرم و طبق اون عمل میکنم. توکل در مقام عمل است، جایگاه توکل حوزه عمل عزیزان، نه حوزه ذهن و خیال. ما تو ذهن به خدا توکل نمی کنیم. گر توکل می کنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. توکل اینه که من سهم خودم رو دارم عمل می کنم، در پیشگاه الهی ارائه شده، دیدم قانون خدا را، حکم خدا رو، روش الهی و متدی که خداوند داده است بر سر و چشم نهادم و دارم طبق اون عمل می کنم و حرکت می کنم. توکل یک کار عملیاتی است، یک مقوله کاربردی است. فرمود علیه توکلت، من این حکم رو پذیرفتم، قبول کردم و میرم توکل میکنم و عمل میکنم و میدانم که من اگر طبق اون چه خدا فرموده است در زندگی پیاده کنم، کامیابم، من به نتیجه میرسم، اختلاف زدوده میشه، به حقیقت میرسم، واصل میشم به اون چه باید واصل بشم. چقدر استعداد ما عزیزان و توانمندی های فردی جمعی انسان ها در گریز از مسیر تعیین شده و فاصله گرفتن از مسیر تعیین شده الهی هدر می شود و تلف می شود. اگر این استعدادها و توانهای ما در مسیر حکم خداوند قرار بگیرد، ولی ان شجرتم لعزیدنکم، آن به آن استعداد، فکر، نیرو، علم، دانش اوج می گیرد. اما هنگامی که از این مسیر خارج میشیم، اینها ضایعات دارد، سقطات دارد، به قول عرب ها تلف میشه این توانها و نیروها متاسفانه، و سرآمدش همون که اون شب از میکردیم، عمر تلف میشه، وجود بشر تلف میشه واقعا. اونگاه فرمود و الیه اونیب، این خیلی نکته زیبایی است، و الیه اونیب، من بر او توکل میکنم و به سوی او اونیب، از ماده انابه، انابه از ماده نوبه، نوبه یه نقطه بالای نون بگذارید چی میشه؟ میشه توبه. از ویژگی های کلام عرب، من جمله این خصوصیت اون شب که اشاراتی میکردم خدمت دوستان، گاهی از جهت فونتیکی وقتی شما تلفظ میکنید یه واکرو، با یه تغییر تلفظ معنا زمین تا آسمان فرق میکند. یعنی شما میگید فاسم، هنگامی که این رشته تناب، یه مقداری بعضی از این رشته ها سست میشه، پاره میشه، اما تناب هنوز در جای خودش هست، این فسمه. بعد میگید عروت الوثقا، این که لمف ساملها، یه دستگیره خدا به شما داده است که این دستگیره هیچگاه حتی مویه هم نمی کند. این ساتور رو این قصاب میزنه اما خسته، ساتور هم کند است، این استخوان مویه می کند اما جدا نمیشه، این میشه فسم. حالا شما یه نقطه بذارید رو فه، شدت تلفظ رو بالا ببرید، به جای فسم بشه قسم. اگر چنین حالتی پیدا کرد، قسم یعنی این زور بازو اونچنان هست، ساتور اونچنان قوی است که وقتی میزنه استخوان دو تیکه میشه، این میشه قسم. یه نقطه اضافه شد، معنا خیلی فرق کرد. بعد از این اسم فاعل میسازید، این با ساده ها، با قاف و ساد و میم، بعد اسم فاعلش میشه چی؟ میشه قاسم با ساد، بعد میگید قاسم الجبارین. یعنی خدا اگر به کمر ظالما بزنه، اون چنان میزنه که از وسط دو نیمه شد میکنه و به زبالدان تاریخ میفرستد اینها رو، قاسم الجبارین. توجه دارید این تفاوت واژگانی، توبه و نوبه یه نقطه با هم فرق دارن. حالا زیبایی کار اینجاست، توبه در لغت، نوبه در لغت، هر دو به معنای توجه و رجوع است، اما توبه به معنای رجوع از گناه است. دقیقاً در لغت یعنی رجوع از اشتباه. شما مسیر رفتید، بعد یه مرتبه می‌بینید ساین‌ها، تابلوها چیز دیگه داره میگه بهتون. شما کجای دیگه می‌خواستید برید؟ شما می‌خواستید برید در روز میدان هدایت، اما این چیز دیگه دارید میری، سر از کجای شهر دارید در میارید؟ سوال می‌کنید، پرسشگری می‌کنید، میگن آقا اشتباه اومدید این مسیر رو. چه می‌کنید؟ ادامه میدید؟ برمیگردید. اشتباه رو طی می‌کنید تا به مقصد برسید. نام این توبه است. توبه یعنی تدارک اشتباه. اگر مسیر رو کج رفتیم، بد رفتیم، برمیگردیم. این میشه توبه. اینی که جاده یه طرفه نیست، مسیر قابل بازگشت است، این توبه است و این لطف عظیم خدا به بندگان است. این لطفی است که همیشه گفتیم این ابیات زیبای عطار رو که بیدلی میگفت در پیش خدای، کی خدا خردری بر من گشای. رابعه اونجا مگر بنشسته بود، گفت ای عاقل که این در بسته بود، در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجوی. خداوند در به رجوع رو همیشه رو بندگانش باز گذارده است. باز انشالله میرسیم شبهای آینده، احتمالا بحث توبه تو همین سوره مبارکه یه دو سه نوبت آینده خواهد آمد، انشالله بحث مفصل میکنیم، زوایای علمی عملیش رو انشالله با هم بررسی میکنیم. توبه رجوع از گناه است، اما نوبه یه نقطه کمتر داره. نه، نوبه به معنای رجوع از گناه نیست. به همین خاطر شما میبینید در قرآن توبه به انبیا نسبت داده نمیشود عمدتاً، اصولاً نوبه به اینها نسبت داده میشه. اینها منیبند، اینها تائب نیستند، انابه میکنند. چون نوبه، دقت کنید خیلی زیباست عزیزان، مطلق توجه و رجوع در هر شرایطی به خداوند است. این دیوان آب رو بالا میارید، یه نگاهی میکنید، متوجه میشید این چه نعمتیش قرار داده است. نوش جان میکنید، این میشه نوبه. دست رو در سفره میبرید، این لذت خوردنی ها و نوشیدنی های وجود رو میبینید، از اینها توجه به حق میکنید، میشه نوبه. نگاه به همسرش میکند، نگاه به شوهرش میکند، نگاه به فرزندش میکند، میگه پروردگارا چه کردی، میشه نوبه. هر چیزی رو که تصور کنید که انسان از آن توجه به حضرت حق میکند، یعنی زندگی خودش رو متوجه به او میکند با همه داشته هایی که دارد، نام این میشه انابه. انیبو الی ربکم انا لله و انا الیه راجعون. پس جهت زندگیتون رو به سوی او بکنید، از هر چیزی او را ببینید، از هر جهتی می توانید او را قصد کنید. این میشه معنیدار شدن زندگی انسان، که همه اعمالتون میشه عبادت. عزیزان میدونن عبادت این نیست که نماز و روزه، اینا عبادات به معنای اخص. عبادت به معنای عام نفس کشیدن شماست. نخوندید تو ماه مبارک رمضان انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده؟ چرا پیامبر فرمود نفسهای شما در ماه رمضان تسبیحه؟ چرا فرمود خوابتون عبادت است؟ چون رفتیم تو فضای عبادی رمضان. اگر یک کسی از رمضان با رمضان تا رمضان باشد، همیشه خواب او عبادت است، همیشه نفس او تسبیح است، همیشه خوردن او ذکر است، همیشه ازدواج او تقدیس الهی است. اگر این جهت در تمام اعمال بیاد، چنین حالتی رو دست میده، این میشه انابه. فرمود علیه توکلت و علیه اونیب، من بر او توکل کردم و علیه اونیب. یه نکته ادبی رم حیفم میاد نگم، توکلت فعل مضارعه، اونیب فعل، توکلت فعل ماضی، اونیب فعل مضارعه. توکلت و توکل کردیم تمام، اما اونیب یعنی لحظه به لحظه انابه میکنم، من پذیرفتم حکم و قاعده الهی رو، اما لحظه لحظه تو زندگی باید مراقب باشم که غفلت نیاید. غفلت بدترین چیز عزیزان بر ما. ولا تکن من الغافلین، پیامبر مراقب باش. اگر غفلت آمد، بعد باید ناله بزنی بگی به غفلت عمر را طی میکنم، طی بهار عمر را دی میکنم، دی بدون که عمر رو به زمستان میرسانی، بهار عمر رو اگر غفلت کنی. این غفلت بچه، لذا ما آن به آن نیاز به ذکر داریم، نیاز به تذکر داریم، به خدا آمدن داریم. به همین خاطر خدا اسباب ذکر رو در وجود، یادآوری و تذکر رو و به خدا آمدن رو برای ما فراوان قرار داده است. فرمود علیه توکلت و علیه انیب. خب این پروردگار من فاطر السماوات والارض، جعل لكم من انفسكم ازواجا و من الانعام ازواجا یزرعکم فی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. این پروردگار من که حکم از آن اوست، ولایت از آن اوست، امر از آن اوست، فاطر السماوات و الارض. فاطر از ماده فاطر در اصل لغت به معنای شق و شکستن است، شق و شکستن است. اما فاطر شکستن عدم و برون کشیدن وجود، لذا فاطر با خالق معنا میکنید اما یه معنا ندارند. تبارک الله احسن الخالقین رو 2 سال قبل همینجا گفتیم، اما احسن الفاطرین نداریم. ما یه فاطر بیشتر نداریم اما ممکنه خالق متعدد باشد، چون خلق گاه به معنای طراحی دادن و شکل دادن است. اذ تخلق من الطین کهیئت الطیر، عیسی تو خلق میکنی از گل مانند پرنده، در آن میدمی به اذن الله زنده میشه حرکت میکنه. پس عیسی خالق است طبق آیه شریفه قرآن. خب اما عیسی فاطر نیست، چون فاطر از عدم به وجود آوردن است و اون خداست که ایجاد می کند، اعدام می کند. حکم اوست، فاطر السماوات و الارض، قدرت اوست و ایجاد اوست که خالق کل شیء. فرمود فاطر السماوات و الارض، فاطر آسمان ها و زمین. این جمله رو من زیاد گفتم اما چون دیدم تو این چند روز خیلی سوال کردن از من دوستان عزیز، مکرر سوال شد، فقط یه جمله کوتاه عرض کنم که در قرآن سماوات رو همیشه مقابل اون عرض میبینید، یعنی مفرد میبینید، اما سماوات رو جمع میبینید. در قرآن ما سماوات جمع داریم، عرض فقط و فقط مفرد است. هیچ جا عرض در قرآن جمع بسته نشده است. اگر و من الارض مثلهن نداریم، مثل آسمان از زمین آفرینی، و مثل در عدد نیست، در اقتدار و صلابت و قدرت، در حاکمیت خداست. یه جا شما یه عرض میبینید، عرضین میبینید و عرضین السمع، اونم تو اون دعای لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، که اسم اون هم دعای فرجه، اونجا این رو دارید که و عرضین السمع گفته میشه. الان توضیح میدم خدمت. ما یه عرض بیشتر نداریم. عرض یعنی ما وقع تحت قدمیک، آن چه زیر پای انسان هاست، ولا عرضه وزعها للانام، زمین آنیست که زیر پای ماست، هر چه بالای سر ما سماه. دو سماع داریم، یه سماع مادی که اسم این سماع دنیاست، یعنی آسمان نزدیک، تمام کیهان و کهکشان و همه. یه سماعی داریم که یدبر الامر من السماع، خدا امور را از سماع تدبیر میکند. این عوالم ملکوت است عزیزان، که به اونها هم سماع گفته میشه به دلیل بلندی. اصلا خود کلمه این سماع از ماده چی میاد؟ سمو، یعنی رفعت، یعنی بلندی. پس یه عرض بیشتر نیست، آسمان متعدد مادی و غیر مادی اون. حالا اون دعا چی میشه؟ اون دعا روشن میشه، رازش رو میتونید از کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه بگیریم. بلو اعطیت الاقالیم السبعه، اقالیم السبعه، اگر اقالیم سبعه رو به من بدن، من حاضر نیستم به ظلم پوست جوی رو از دهان مورچه ای برون کشم. صلی الله علیک یا ابوالحسن، به عدالت تو. اقالیم سبعه، اقلیم از ماده قلم جدا شدن میاد، زمین رو 7 بخش میکردن، میگفتن اقالیم سبعه، هر بخشش میشد یک اقلیم. پس مراد از اقالیم سبعه یعنی 7 بخش همین زمین، و عرضین سبع یعنی چی؟ یعنی اقالیم سبعه یعنی 7 بخش زمین. والا ما یه زمین بیشتر نداریم، حالا تو این زمین هر چه دلتون میخواد تقسیم کنید، 5 تا قاره بکنید یا 7 تا اقلیم بکنید، بعد بگین ایران در اقلیم 4 واقع میشه در جهت جغرافیای دیرینه، اون بحث دیگری است. فرمود فاطر السماوات و الارض جعل لكم من انفسكم ازواجا، این فاطر آسمان و زمین قرار داده است برای شما از جنس خودتون و نوع خودتون آدمیان ازواج، زوجهایی قرار داده است. و من الانعام، و اطرافتون باز مواهب رو قرار داده است، 4 پایانی برای شما قرار داده است، اونها رو هم با قاعده زوجیت تکثیرشون میکند عمدتاً. یزرعکم فی، زرع به معنای بس، به معنای انتشار، افسایش، رشد. و شما رو در این جعل زوجیت به برکت زوجیتی که جامعه به 6 میلیارد رسیده است. غرایز انسان، بسیاری از غرایز خودمحور است، اما غریزه جنسی در وجود انسان ها نه دو تا کارکرد دارد، یک کارکرد فردی دارد، یک کارکرد عمده اجتماعی دارد. اگر این غریزه درش خللی پیش می اومد در طول تاریخ، اعتصابی در اون دست میداد، دیگه اینجا ما هیچ کدوم منحاضر در این انجمن نمی شدیم. این یک غریزه ای است که در خدمت جامعه است، در عین اینکه کارکرد فردی دارد. حالا دو تا بحث جدی رو میخوام عرض کنم خدمت عزیزان ان شاء الله در این فرصتی که داریم. اولا فرمود جعل لکم من انفسکم ازواجا. کلمه ازواج جمع زوج است عزیزان، و کلمه زوج در لغت عرب مؤنث ندارد، یعنی ما زوج و زوجه نداریم. ما توی قباله های ازدواج، سندهای ازدواج می نویسن زوج و زوجه، این غلطه. از زوجه لغتون ردیعه، اینو راقب میگه در مفردات، ابن هشام میگه، لغویون بزرگ، ادبای بزرگ میگن زوجه لغت پستیه، ما این نداریم. به زن زوج گفته میشود، به مرد هم زوج گفته میشه، هر دوشون زوجن در لغت عرب. در قرآن هم همینطوره، به همسران پیامبر چه گفته میشود؟ ازواج و ازواجه او امهاتکم. ازواج جمع چیه؟ جمع زوجه است یا زوجه؟ جمع زوجه. اگر بخواد زوجه باشه جمعش میشه زوجات، ازواج نمیشه. خدا به همسر آدم میگوید اسکن انت و زوجک الجنه. آدم تو و زوجت برید تو بهشت، برید تو جنت. حالا اون جنت در کجا هست؟ اسکن انت و زوجک، نه زوجتک الجنه. زوجه نمیگه. خدا به مادر ما زوج میگوید در کنار آدم. توجه فرمودید؟ پس اولا زوج مذکر و مؤنث نداره، لذا حالا داخل پرانتز عرض میکنم، اینو گفتیم در جای خودشی، ابهامی زدوده میشه. در نعمتها و نعیم بهشتی هم که میبینید بحث زوجیت مطرح میشه، زوجیت عمومیت داره. هم و ازواجهم، زوج زن و مرد نداره، هم شامل زنان است هم شامل مردان است. پس کلمه زوج یه معنای این چنینی عام. خب فرمود قرار داد برای شما، برای زنتون، برای مردتون از جنس خودتون زوج. اینو به عنوان ببینید کجا مطرح میکنه خدا این رو، در جایی که فاطر السماوات والارض، در کنار بحث آفرینش به خلقت آسمان و زمین، خدا به قاعده و قانون زوجیت تو وجود انسان اشاره میکنه. فکر نمی کنید خیلی جایی بررسی و تأمل این و جای توجه به این معناست که چطور این رو خدا در کنار این خلق آسمان و زمین قاعده زوجیت رو مطرح می کنه. اینه که متفکران بررسی می کنند و می گن زوجیت یه بحث بسیار پیچیده در خلقت است. سبحان الذی خلق الازواج کلها، همه وجود رو خدا بر مبنای زوجیت آفریده است. تمام گیاه و جماد و سنگ و چوب و انسان و تمام پدیده های خلقت زوجیت دارن، اما قصه زوج بودن در انسان چیز دیگری است. اینو خدا جور دیگری قرار داده است. خلقناکم ازواجا، ما خلقتون رو و وجودتون رو عجین با زوجیت کردیم. اجازه بفرمایید مهار کلام رها کنم. و من آیاتهی ان خلقناکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. گمشده امروز بشر چیست عزیزان؟ اون بزرگ صاحب قلم همین شهر کتاب دارد که تن آدمی شریف است به جان آدمیت. تو کتابش این صاحب نظر تاریخ می نویسد که از گزنفون هرودت بگیرید تا امروز بیاید، این 3000 خورده‌ای که بشر تاریخ مدون دارد، شاید کمتر از 300 سال اون جنگ نبوده است. 3000 سال اون دو بشر به جنگ می گذراند. میبینیم بالاخره امروز دنیا رو داریم میبینیم، راست خودمون میبینیم، چپ خودمون میبینیم، همه این موارد تو حوادث این سالهای اخیر دنیا رو داریم دیدیم، مملکت خودمون دیدیم و این موارد داریم مشاهده میکنیم. التفات دارید؟ خب این بالاخره خوی این چنینی، این ناآرامی گم شده بشر امروز عزیزان، امنیت فردی، امنیت اجتماعی. عجیبه اینی که خدا اینجا زوجیت رو مطرح میکنه. به این آیه دقت کنید، گویا در معارف الهی امنیت به شکل فردی و جمعی اون با زوجیت گره خورده است. و من آیاتهی، از آیات الهی این است که برای شما از جنس خودتون زوج می آفریند. لتسکن، و اصل تسکین یعنی چی؟ یعنی امنیت. تا امنیت در جامعه فراهم شود، بیاید اون آرامش و امان در جامعه. یعنی در معارف الهی امنیت از خانواده و ارتباط زن و مرد جسته می شود. حالا قصه خیلی بالاتر از این حرف هاست. خداوند سبحان این دو موجود رو به گونه ای قرار داده است که معنای کلمه زوج رو می دانید، از زوج و یقال لکل من القرینین. زوج به معنای دو قرینه که با هم تقارن دارن، ممکنه تساوی نداشته باشن، چون در تشابه و در تقارن نیاز به تساوی نیست، مشابهت هست. زوج دو پدیده یعنی که اینها همگونی و تقارن، حاجتمندی کاملی به یک دیگر دارن. استهزار دارید، با پوزش با عذرخواهی عرض میکنم خدمت دوستان، اون تصوری که از ارتباط بین زن و مرد می رود با اون ارتباطی که بخواهد زوجیتی و ازدواجی که خلاصه در یه ارتباط جنسی یا عمده قضیه رو اون تشکیل بدهد، هرگز مد نظر این مکتب و این کتاب نیست عزیزان. این نیازی که زن و مرد به یکدیگر دارن بیش از اون که نیاز فیزیولوژیک باشد نیاز سایکولوژیک است، بیش از اون که نیاز تن باشد نیاز روان است. همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. خداوند در وجود این دو انسان ظرفیت ها و استعدادها قرار داده است که جز به دست اون دیگری پر نمی شود و تکمیل نمی شود. این زوجیت. اگر شما می بینید در روایات دینی ما گفته می شود من تزوج فقط اهل زنس و دینه، اینجا دیگه نمی خوام وارد این بحث، اینا گفتیم در جای خودش، اصلا تخصصی بوده رو این قضیه. کسی که من تزوج فقط احرز نصف دینه، کسی که ازدواج کند نیم دینش حفظ می شود. یعنی مراد، باز هم با پوزش عرض می کنم، مسائل جنسی است. یعنی اگر کسی ازدواج کند چون غرایز جنسی او تامین می شود، بعد نصف دینش تامین میشه، دینی که نصف اون باید با غرایز جنسی تامین بشه، به درد جرز دیوار می خورد این دین. این که دین نیست، قصه بالاتر از این هست عزیز من. باید چشم را باید شست، دیده را باید شست. به ازدواج جور دیگری نگاه میکند این مکتب، جور دیگری در این قرآن جلوه‌گری میکند و در معارف نبوی و علوی دیده میشه. شما نگاه میکنید این مرد را، به صورت فاطمه نگاه میکند، میگه فاطمه، فاطمه خیبر، مردفکن روزگاران، منادی بزرگ عدالت و توحید. وقتی نگاه میکند به صورت زهرای مرضیه میگه فاطمه به صورت تو نگاه میکنم، تمام غم‌های آدم از دل من میرود. و هنگامی که از دستش میده کنار قبرش میسته، زانوهاش میلرزه، میگه نفسی علی زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع زفراتی. فاطمه جان، ای کاش نفسهای جان علی با نفساش بیاد بیرون برا تو، کنار قبرت علی هم بمیرد. توجه دارید، این اوج این ارتباط. و بعد چه میکند این رابطه وقتی این نهاد مبارک شکل میگیرد، این زوجیت؟ و ما بنی بنا اون احب الالله من النکاح، هیچ بنایی در نزد خداوند محبوب تر از نکاح، ازدواج و تشکیل خانواده نیست. بعد چی میشه تو جامعه؟ چه اتفاقات مبارکی اگر زوجیت از دل این ارتباط بیاد؟ چون مع الاسف همان گونه که عرض کردیم، بسیاری از مردمان زندمانی میکنند نه زوجیت و زندگانی. ممکن است 20 سال هم با هم باشن اما 24 ساعت هم با هم زوج نبودن. یه فصول مشترک و تامین منابع اینها رو به زندگی مسالمت‌آمیز کشانده است. حفظ منافع میکنن، با هم آبروها رو حفظ میکنن به قول خودشون. زوجیت نمیشه، تو زوجیت که میاد اون شکوفایی، میاد اون امنیت، جامعه رو میگیرد از محیط خانواده و فراگیر میشود. التفات دارید؟ لذا ببینید در کنار آفرینش و خلقت، خدا زوجیت رو مطرح میکند. فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا، خداوند از جنس خودتون و جان خودتون برای شما ازواج آفرید. این چه نعمت بزرگی است که در اینجا گفته میشه و مطرح میشود. و من الانعام ازواجن، و از انعام هم بهرمندتون کرد، استفاده میکنید از تمام منافع دامپروری و حیواناتی که اینها نعمند. نعومت یعنی نرمش، اینها نرمش دارن، حیواناتی که به تعبیر ما اهلی شما هستن. یزرعکم فی، خب حالا یه مجموعه از این خصوصیات الهی گفته شد، خواندیم حکم از آن اوست، توکل بر او، علی کل شیء قدیر، یحیی الموتا، اینا رو گفتیم دیشب، الان امشب، فاطر السماوات والارض، بعد یه جمله لیس کمثله شیء، لیس کمثله شیء. همه جمله قرآن عزیزان، همه جمله دقت بفرمایید، سرمشق تمام معارف توحیدی قرآنی است. همین یه جمله کوتاه، همین گزاره کوتاه، لیس نیست کمثله، مثل شبیه، کاف کاف تشبیه، خب این دو تا شبیه با هم چی میشه؟ جنبه تأکید داره در ادب، یعنی تأکید لفظی است، این نیست مانند خداوند شیئی، هیچ پدیده‌ای شباهت به حق ندارد و شبیه ندارد خداوند. خب حالا در مقداری که البته چه بگوییم، این آیه رو با چه کسی، این جمله رو کی باید توضیح بده؟ اون مردی که وقتی لب به توحید میگشاید متحیر میکنه تمام موحدان وجود رو. عزیزان من، با قدرت و قاطعیت عرض میکنم محضر مبارکتون، دو سه تا خطبه توحیدی نهج البلاغه امام علی تمام توحید از ازل تا ابد است. توحید موسی و عیسی و ابراهیم و تمام انبیاء الهی رو جمع کنید، خطبه نخستین نهج البلاغه، خطبه اشبا، خطبه 186 بیشتر نمیشود، کم میارد در قبال این توحیدی که این مرد بازگو میکند، که راز بکشایا و علی مرتضا، ای پس سوء القضا و حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیدهی، شمعی با اگو از آن چه دیدهی، که باز می کند این جلوات توحید رو و معارف توحید. مشکل از ماست، دریق از ما که معلصف متاسفانه فاصله داریم. اینو من بارها گفتم خدمت دوستان عزیز، این شارح دیگه الکلام یجر الکلام، به قول بیهقی از سخن سخن چکافت، داخل پرانتز عذرخواهی می کنم این جمله رو اضافه می کنم، نمانیم از بحث، اینو شارح معتزلی در جلد 11 ابن عبدالحدید در شهر نهج البلاغه در شرح خطبه 223 در جمع دوستان عزیزان خاصی بودم اشاره میکردم چند روز قبل، سوال کردم گفتم این خطبه رو چند نفر از عزیزان خوندن، یه جمع بسیار وزین محترمی در این شهر تهران، یه بزرگوار انگشت بلند کرد گفت من خوندم این خطبه 223 رو. ابن عبدالحدید میگد به تمام مقدسات امتها قسم یاد میکنم، لا اقسم به ما تقسم به الامم الماضیه، که من در طی این 50 سال اخیر عمرم این خطبه رو بیش از 1000 بار خوندم و هر بار که خواندم در آن روعه و دقتی، بهاری رو، تلاوتی رو و حراوتی رو نو یافتم و استفاده کردم. یه عالم سنیست میگه 1000 بار این خطبه امام علی رو خوندم. شما چند بار خوندید؟ شما چند بار این خطبه رو خوندید؟ نگاه، خب طبیعی است وقتی دور میشیم، دور میشیم از آنچه باید برنزد، از اون شاخص، از اون مختلف تنفی، توجه فرمودید؟ حالا در حدی که میتونیم عرض میکنم لیس کمثله شیء. عزیزان، ما ذات خدا را دسترسی نداریم، 12 میلیارد سلول تو مغز ما هست، چقدرش را استفاده میکنیم نمیداریم در طول عمر، اما محدود است. ما توانایی ذهن ما محدود، کشش ما محدود، محدود نمیتواند لایتناهی را دریابد. ذات خدا را هیچ کس نمیتواند درک کند. تفکر در ذات حق نکنید. اون چه ما از صفات خدا میشناسیم چیست؟ اون چه از خداوند میشناسیم صفات خداست. ما به ذات او دسترسی نداریم. قصه همان است که بالاخره گر کسی وصف او ز من پرسد، بی دل از بینشان چه گوید باز، عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. ای مرغ سحر عشق پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد، این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. التفات دارید؟ ما صفات خداوند را می شناسیم عزیزان، اما نه خود صفات را، چون صفات خدا هم در ذات خداست، تفکیک نمیشه. آثار صفات خدا را ما می شناسیم. راه شناخت ما به آثار صفات الهی است و در یک کلمه می دانیم هر چه در وجود می بینید از کمال و جمال هیچی نیست جز صفات خداوند، جز تجلیات صفات الهی، هر جنگ، هر جمالی در هستی میبینیم. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اگر هر تزینی در این خلقت میبینید جلوه یا جمال یا جمیل است. اگر هر کمالی در این وجود میبینید بهره از صفت کمال الهی است. اگر هر قدرتی میبینید از قدیر، علمی یا علیم، لطافتی یا لطیف. این جلوات و رشحات مثل این که ته این لیوان جرعه خداوند میریزد از صفت خودش به هستی، بعد اونگاه وجود میشه جلوه صفات الهی، تجلیگه خود کرد خدا. دیده ما را در این دیده درایید و ببینید خدا را. تمام هستی میشه جلوه های صفات خداوند. درست؟ حالا من خواهش میکنم این رو خوب دقت بکنید، من بگم سخنم تمام کنم. محضر مارکتو ما در برای که بهتر صفات و این آیه رو متوجه بشیم، لیس کمثلهی شی، دو نکته وجود دارد بین صفات خداوند و ما، مایز و فارق میشه عزیزان. این اگر متوجه بشیم خیلی خوبه. و اون این است که ما علم داریم، قدرت داریم، حکمت داریم، نیرو داریم، حییم، ما پابرجاییم، قائمیم، زنده ایم. این همه صفاتیست که اینا رو برای کی میبینید شما؟ برای ذات باری تعالی. الله لا اله الا هو الحی القیوم، خدای حی شما رو حی کرده است، خدای قیوم شما رو قائم کرده است، پابرجاییم ما. این همه اونه، همین صفاته. اما بین صفات خداوند که بیانش این آیه شریف است و صفات ما، دو تفاوت اساسی وجود دارد. یک، صفات الهی ذاتی ذات اوست، عرضی نیست، عارض نمیشه، زمانی باشد زمانی نباشد. صفات خداوند از ذات او منفک نیست، در ذات اوست، ازلی ابدی است، در ذات حق. اما صفاتی که ما داریم تو وجود و هستی است، من جمله ما انسان ها، اینها عارضی است. یعنی یه وقتی میاد این صفات، یه وقتی نیست. ساده شو عرض کنم که دوستان همگان التفات دارن. فرض کنید مثلا قدرت رو، خداوند از ازل تا ابد علی کل شیء قدیر. اما قدرت ما چیست؟ تون کودک از مگس رنجه ای که امروز سالار و سرپنجه ای. اونهایی که میزنن این سینه ستبرانی که بلند میکنن، نمیدارن مجموعشون عرض به خدمتون 470 خوده ای میزنن، 75 میزنن، چه میزنن؟ اینا همونها هن که مگس رو نمیپرندند. و نق اینها و عشق اینها و ناله اینها عرض به خدمتون گوش خانواده رو کر میکرد. قدرت نبود، بعد قدرت آمد، اما این قدرت هم نمیماند، افول میکند. روزگار قهرمانی و پهلوانی از سکو به زیر میآیند پهلوانان. این خاطره چون حساس بوده برای من تو زندگی، گاهی گفتم تو بحث، یقینا خیلی از من شنیدن این خاطره رو. خدای رحمت کند همه عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان، امام شهیدان، والدین و حقداران شما عزیزان و پدر من رو. با مرحوم پدر رفتیم برای چشم ایشان پیش یکی از دوستان عزیزم، از مبرزترین چشم پزشکان ایران. وارد شدیم بر اتاق، پدر رو معاینه میکرد، در اتاق رو زن چیزی گفتم، من گفت فلان هزینه میدی کسی هست از نزدیکان فامیل بگم اونم بیاد تو؟ گفتم خواهش میکنم. در اتاق باز شد، دیدم کسی که به این قد و قامت تو عمرم کم دیدم، تمام چارچوب در به تمام معنا، یه نفر پای راست رو میکشید جلو، یه نفر پای چپ رو میکشید جلو، یه نفر زیر بازوی راستش رو گرفته بود، یه نفر زیر، چهار نفر این دکل رو می آوردن جلو. خود ایشان هم یک عصای دستش بود، چشمم نابینا، سنم مثلا شاید 75-80 سال، نشست نشوندنش بنده خدا رو روی یک صندلی. و دکتر من گفت، یک کمی که گذشت گفت، شناختی این رو؟ نگاه کردم گفتم نه نشناختم. گفت نشناختی؟ گفتم. گفت این فلانی همون پهلوان معروف اسفرائینی است، همشهری ما، اون دوست عزیز من اسفرائینی بود که 15 سال پهلوان اول این مملکت بود، کسی نتونست بازوبند از بازوش برداره، خودش بازو رو باز کرد، بازوبند رو گذاشت رو زمین، گفت جوانترا بیان تو صحنه. یه نفر دو طول عمر نتونست پشتش رو زمین بزنه، الان بدجور پشتش زمین خورده است، چهار نفر دارن هیکلش رو راه میبرن. قدرت می آید، قدرت می رود. دیدن آقا اسلحه رو بالا گرفته، از قرارداد 1995 پاره می کند، رسانه های جهان نشون دادن. اون روز هم نشون دادن که تناب دار به گردن دیکتاتور بغداد انداختن و داره چه میکند. هم اونو دیدیم هم اینو دیدیم. آنچه دیدی برقرار خود نماند، آنچه هم بینی نماند برقرار. این قدرت ها میاد میره، این جمال میاد. اونایی که شهرآشوب بودن، اینا نمیدونم سوپرستارهای چنان بودن، حالا دارن کنج نمیدونم میلان چوریکای صورتشون رو جمع میکنن، صورتشون رو عمل جراحی میکنن هر سال و ماه. اونایی که فرض بفرمایید دانششون، علمشون، علم میاد عزیزان. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، علم به دست میاد برامون. اما یه وقتی هم میرسه که از کوچکترین خاطرات زندگیمون نمیتونیم گزارش بدیم، نمیکشه، هیچ نمیاد تو حافظه. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، یعنی صفات ما عرضیست. یک، صفات ذات حق ذاتیست. دومین ویژگی، صفات ما حد و اندازه داره. یعنی ما تا یه جایی قدرت داریم، تا یه جایی علم داریم، تا یه جایی صفات ما برد دارد، اما محدوده، چون ما موجود محدودی، مخلوق حد داره. اشی ما لم یجب لم یوجد، ما تو حد پیدا نکنیم وجود پیدا نمیکنه مخلوق، بحثای فلسفی داره. اما صفات الهی مطلقه، یعنی خداوند قدرتش، ما میتونیم بگیم این زورش بیشتره یا اون، اما در مورد خدا بیشتر و کمتر در صفات معنی نداره، معنی نداره در ذات. علم در ذات حق حد ندارد، قدرت حد ندارد، حکمت حد. اگه این دو نکته رو در مورد صفات خداوند متوجه باشیم، خیلی راهمون نزدیک میشه. این لیس کمثله شی همین رو میگهد. فرمودن نفیون و تشبیهون و اثباتون به غیر تشبیه. مردم سه گروه شدن. فمذهب النفی لا یجوز، نفی در مورد خداوند لا یجوز. نفی یعنی چی؟ یعنی نفی صفات از خداوند. یه عده خدایی ساختن که ویترینیست، هیچ خاصیتی، فقط کاری که کرده وقتی یه حالا میلش کشیده، این خدای طرحی آفریده است، یه چیزی آفریده، طرحی انداخته و خلقتی کرده. بعد که از سلطان المعدوم این بوده ها تو تفکرات، پاش انداخته رو پاش نشسته است، استوا علی العرش، چهار زانو بالا عرش نشسته است، به خستگی در کردن. قالت الیهود ید الله مغلوله، گفتن کاری از خدا بر نمیاد. مگه ما مکتب نداریم؟ مگه دوئیسم چه مکتبی بوده تو فرانسه؟ مگه این مکتب نبود که گفت فقط خدا خالق از کاری به هیچی نداره، صفتی ندارد خدا در وجود، نه اراده‌ای دارد، نه تقدیری میکند، نه مدیریتی میکند، نه هیچ. این شد مذهب نفی. فرمود حضرت فمذهب و نفی لا یجوز. دومی و مذهب و تشبیه. گروه دیگر اومدن خدا را تشبیه کردن به خلق. خدا از دلش خدایی در اومد، از همون خداهایی که باز تو دنیا خیلی میبینید، از اون خداهایی که شبیه انسان دلش میسوزه، از اون خداهایی که نمیدونم اینطوریه، چی در اومد؟ یه خدایی با تمام صفات بشری، با تمام خصوصیات بشری. فرمود مذهب التشبیه لا یجوز، لان الله تعالی لا یشبه شی، خداوند هیچ شباهتی با هیچ پدیده ای ندارد، چون این دو تفاوت بین صفات او و دیگر پدیده هاست. و سبیل فی طریق ثالثه، راه سومیست، اثباتون بلا تشبیه، اثبات صفاتی که خداوند میگوید، اما این صفات رو هیچ تشبیه با هیچ کس و چیزی نکنید و نمیتوانید بکنید. لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر، و این خداوند دایره اطلاعات او گسترده و سمیع است بر همه امور بدون سمع، و بصیر است بر همه امور بدون بصر. له مقالید السماوات والارض، که دیگه بحث رزق و روزی و یه سوالهای پیچیده تو ذهنمون در مورد رزق و روزی و کی میده و کی میگیره، چطور حساب کتابش، انشاءالله بحثای فنی تری دارد. و بعد هم یه بحث خیلی مهم داریم تو این سوره، شرع علکم من الدین، بحث شریعت و تشریع و ارتباط با دین و پنج پیامبر بزرگ، و یه بحثای خیلی مهم کاربردی داره که انشاءالله در نوبت آینده فردا شب ادامه آیات رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما رو با معرفت خودت و آشنایی با حضرت خودت بیش از بیش منور بگردان.